رو هم خودشون ریسیده بودن، یعنی به تعبیر امروزی ها صفر تا صدش از تولید به مصرف بوده.
بله.
یعنی خودشون نخ رو ریسیده بودن، با همون نخ برایشون لباسی تهیه کرده بودن، حالا بافته بودن، و که این لباسی بود که میگن امیرالمومنین در بعضی از جنگ ها استفاده میکرد، به تنشون میکردن. این نشون دهنده اینه که نگه خب من دختر پیغمبرم، خب ایشون واقعا با اون جایگاهی که داشت اگر مثلا لب تر میکرد، خیلی از صحابه رسول خدا مخصوصا انصار که وضع مالشون خب بهتر بود، شهر و زندگی خودشون بود، حاضر بودن تمام اموالشون رو تقدیم بکنن، اما این کارو نمیکردن و خودشون سعی میکردن فعالیت اقتصادی داشته باشن. مسئله فدک هم حالا یکی از این جهت قابل توجهه که بالاخره مزرعه است به دستور خداوند، این در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته. حضرت حالا خودشون که تشریف نبردن اونجا، شرایط فراهم نبود و میدونید که فدک با مدینه خیلی فاصله داره، ولی کارگزاران حضرت اونجا مشغول کار بودن که خب بعد از رحلت رسول خدا متاسفانه از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شد. اما غیر از این مثلا باغهایی بود که اینا ظاهرا وقف بوده، اینا باغهایی بوده که یک فردی به نام مخیریق وقف کرده بود، در اختیار رسول خدا قرار داده بود، اینا در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و برخی اموال این گونه که اینا بالاخره رسیدگی میکردن به امورات این باغها، درآمد این باغها صرف مسائل اجتماعی میشد، صرف مسائل خیریه میشد، صرف کمک به نیازمندان میشد. و این که مثلا ببینید من خودم رو بکشم که بگم من که از مال دنیا چیزی ندارم پس مسئولیتی هم ندارم، این درست نیست و از سیره اهل بیت هم این نبوده، بلکه تلاش اقتصادی میکردن و البته از ماحصل اون دسترنج فعالیت اقتصادیشون هم برای خودشون هم برای خانوادهشون و هم برای نیازمندان و فعالیت اجتماعی کمک به دیگران استفاده میکردن.
آنچه که ما
میبینیم داریم که امام حسن از مجتبی علیه السلام مقدار زیادی مال به کسی میبخشید که او رو کلا بی‌نیاز میکرد و زندگیش رو تامین میکرد، خب این از کجا میومد؟
اینا از همین فعالیت
اقتصادی است که بخشش در واقع همین اموال به یادگار مانده از حضرت زهرا سلام الله علیها است که حالا عرض کردم بخشش البته وقفی بوده، اموالی که بود به صورت وقف در اختیارشون بوده یا اموال شخصی بوده که حالا در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره.
حاج آقا خورشیدی، آنچه که ما میبینیم یک فعالیت اقتصادی مولده، یعنی به قول شما در خود باغ فدکشون کارگزارانی داشتن، افرادی بودن که حالا زیر مجموعه حضرت کار میکردن.
بله.
و این میتونیم بگیم به تعبیری، به تعبیر امروزی بگیم کارآفرینی حساب میشه؟
بله میشه گفت تعبیر حالا خوبیه. البته میدونید یه نکته بگم خانم شهرامپور،
بفرمایید.
فدک خیلی زیاد دست حضرت زهرا نموند، خب یعنی به فرصت چندانی نشد، چون اواخر عمر رسول خدا در اختیارشون قرار گرفته بود و بعدم که خب از اختیارشون خارج شد، حالا با اون ماجراهایی که شنوندگان گرامی هم حتما اطلاع دارن. ولی ما نمونهای دیگری در سیره اهل بیت داریم که از روی اونها بهتر میتونیم این مسئله که شما گفتید رو توضیح بدیم. مثلا امیرالمومنین اینطوری نبود که بیان ببینید بعضی الان امروز میخوان کاری اقتصادی بکنن، مثلا فرض کنید که یه ملکی رو تهیه میکنن، بعد مثلا با پولی که دارن یه چند واحد مثلا تجاری یا مسکونی میسازن،
طلا میخرن، دلار میخرن، نگه میدارن. بله، ولی مورد پسند اسلام نیست.
مثالای دیگه شو نخواستم بگم. خب اینا برای خودشون از جهت اقتصادی درآمدی داره، ولی واقعا خیر اقتصادی به جامعه نمیرسونه.
درود بر شما، خیر اقتصادی نداره.
نه احسن به نفع اقتصاد جامعه نیست. بله جیب خودشون رو حساب بانکی خودشون رو بر میکنه، ولی اقتصاد جامعه اگر نگیم ضرر نمیزنه خیرم نمیرسونه، که گاهی وقت تازه ضرر هم میزنه. اما ببینید امیرالمومنین چه کار میکنه؟ امیرالمومنین با همون مثلا پول اندکی که در اختیار داره یک قطعه زمینی رو تهیه میکنه، بعد اون رو شروع میکنه روش کار کردن، نخل مثلا میکاره، چاه حفر میکنه، شخصا ها چاه حفر میکنه. حتی جالب اینجاست ایشون شخصا مثل یک مغنی میره و داخل چاه کار میکنه خودش. بعد این چاه وقتی خب میدونی که آب هم توی همچین مناطقی که کم آبی هست خیلی چاه آب ارزش داره دیگه،
خیلی از این چاه ها هنوز هم داره آب ازشون میجوشه. بله بله، و قابل استفاده.
استفاده میشه ازش، تا اونجا که ما اطلاع داریم هنوز هم استفاده میشه ازش. بعد این چاه ها آبی که ازش حاصل میشه باعث توسعه کشاورزی منطقه میشه، هم خودشون برای زمین های خودشون هم دیگران. خب تعداد زیادی روی این زمین ها کار میکردن، بعد بعضی از این زمین‌ها جالبه که قبل از اینکه امام از اون زمین‌ها رو آباد بکنه استفاده کشاورزی نداشتن. به تعبیر امروزی زمین‌های چی بودن؟ بایر بودن. خب این آیا کارآفرینی جز اینه که شما زمینی رو آباد بکنی، تولید بکنی و بعد ادهی رو به کار بگماری سر این زمین‌ها، ادهی مشغول به کار میشن، کارگرانی بودن تو این زمین‌ها کار می‌کردن، خب بالاخره افرادی بودن که تو این کارها کمک امام می‌کردن و برای اینا نوعی اشتغال ایجاد می‌شد. ما از اینجور موارد توی سیره اهل بیت علیهم السلام کم نداریم. حالا هست کتابایی در این زمینه.
و نکته مهمی که آقا حالا اینها همه در این ساده زیستی اتفاق افتاده ها. الان ما نداریم تجملگری رو تبلیغ میکنیم، نمیگیم ساده زیست و قانع نباشیم. نه، اینا همه باید اتفاق بیفته. اما اینکه ما یک زیست اقتصادی مولد داشته باشیم چیزیه که در الگو برداری از ائمه باید حتما به ذهن ما برسه دیگه. یعنی فقط تصور این که سرمایه رو انباشت بکنیم نداشته باشیم.
فرهنگ در واقع منظومه فکری یک انسان مؤمن داریم این رو ترسیم میکنیم. انسان مؤمن تلاش برای دنیا میکنه، خب، و زحمت میکشه، ولی این تلاشش در مسیر آخرته. حتی اگر هم خرج مثلا ازدواج خودش یا ازدواج فرزندانش یا توسعه بر خانوادهش میکنه که حالا از نظر مالی مثلا در مضیقه نباشن، رفاه بیشتری داشته باشن، همه اینا طبق روایتی که من از امام صادق علیه السلام خوندم، همه اینا در مسیر آخرته. چون مال حلال کسب میکنه، در راه درست مصرف میکنه و البته انفاق هم میکنه، به نیازمندان هم کمک میکنه. این که شما میفرمایید ساده زیستی، خب امیرالمومنین در همون دوره‌ای که به خلافت رسیدن ما که حاکم جامعه اسلامی بودن،
بله،
ولی توصیفاتی که شده از نحوه غذا خوردن ایشون، لباس پوشیدن ایشون در اوج سادگی،
نزدیک به قشر ضعیف
جامعه. یه فردی میگه من ماه مبارک رمضانی بود رفتم دیدم ایشون داره به مردم اطعام میکنه، افطاری میده، بعد میخواستم به منم بدم، من نگرفتم، گفتم با خود آقا برم خونه، اونجا حتما غذای بهتری هست. بعد که رفت با امام میره وارد خانه میشه، بعد افطاری که میارن میبینه که اونی که تو مسجد میدادن خیلی بهتر از این بود که تو خونه امام، و به تعبیر خودمون مثلا احساس میکنه که ضرر کرده و بعد تعجب میکنه از این غذای بسیار ساده ای که مثلا مقداری نان خونه. بعد به امام عرض میکنه به اطرافیان که چرا اینجوریه. امام فرمود که حاکم جامعه اسلامی باید هم سطح فقیرترین افراد جامعه زندگی بکنه. و این در حالی است که امیرالمومنین مزرعه‌اش توی مدینه آباده، کارگرها دارن کار میکنن، و اگر میخواست حالا بغیر از اینکه بیت المال در اختیارش بود، به غیر از اون اموال شخصیشون هم بود، اما ساده زیست بودن و اموالشون رو برای دنیا اندوزی و نمیدونم ذخیره دنیا و اینا استفاده نمی‌کنه. ما از زهرا سلام الله علیها هم از این زاویه باید بهش نگاه بکنیم که اگر مسئله فدک مطرح میشه به معنای تلاش یک زن برای تصاحب یک زمین یا نمیدونم مال اندوزی و اینها، یه وقت خلاصه ترسیم نشه،
برای فعالیت اقتصادی بوده که توش خیر داشته باشه و نفعی به دیگران هم برسه. و این نکته خیلی مهمی که آدم یه وقت دلش میگیره، اسلام اینقدر سفارش میکنه به قول شما به این فعالیت اقتصادی مولد، اینقدر سفارش میکنه به تجارت کردن برای حتی تبلیغ اسلام، برای گسترش و توسعه اسلام، ولی خیلی حیفه که ما ببینیم جمع گسترده ای از جوانان ما حالا فقط به این فکر میکنن که کارمند بشن، فقط سطح فکر در همین حد باشه. واقعا حیفه. و انشاءالله که همه ما حالا با شرایطی که این روزها فراهم شده بتونیم از کارآفرینان موفق باشیم. چرا که نه، اگر خداوند توانمندی شو داده به کسی، اگر استعدادی خداوند به کسی در این زمینه داده، الهی که بتونه در این زمینه استفاده بکنه از این استعداد و با برکتی که خداوند به مال و زمان و وقتش میده بتونه خیر اقتصادی خودش رو هم از فعالیتش به دیگران برسونه.
بله. حالا نه تنها خودمون نمی‌کنیم، گاهی وقت دیگران رو هم از زحمت
می‌ترسونی.
یه خانومی داره مثلا فعالیت می‌کنه تو خونه که مثلا خیاطی یه چیزی که منبع درآمد درش باشه، مثلا حتی بعضی بهش انتقاد هم میکنن، آ تو که نیاز نداری، تو که شوهرت مثلا اینجور. خب مگه از زهرا سلام الله علیها تو خونه پیرن دوخته برای امیرالمومنین یا کار بافتنی انجام میداد یا کار اقتصادی که مثلا تو بعضی از موارد نقل شده از اهل بیت علیهم السلام، مگه اونا نمیتونستن از راه دیگری تامین بکنن؟ نفس کار کردن آر نیست، یک ارزشه.
درود بر شما. آقا خوش شدید. من واقعا از صحبت‌های شما ممنونم. حرف‌هایی رو زدید که شاید کمتر خوانده باشیم، کمتر شنیده باشیم و کمتر بهش فکر کرده باشیم. الهی که به گوش آن کس که باید برسد برسد این حرف‌ها و به عمل بیانجامه در نهایت. و از شما سپاسگزارم که به حق ابراز ارادت کردید به حضرت زهرا و یاد ایشون رو به حق گرامی داشتید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. شنوندگان گرامی هم به خداوند مهربان
میسپارم. زنده باشید، خداحافظ. پانزدهم آذر ماه سال روز شهدای رسانه، روز سقوط هواپیمای C-130 هست که حامل عکاسان و خبرنگاران اعزامی از تهران بود. پروازی که ما اون رو با عنوان عکاسان شهید و شهدای رسانه میشناسیم و ازش یاد میکنیم و تعدادی از همکارانمون، تعدادی از عکاسان مطبوعات و رسانه در این پرواز بودن. اجازه بدید یادی بکنم از آقای مسعود جان نصاری که از همکاران خوبمون در رادیو بودن، آقای امیر صحرایی همینطور، علی رضا افشار، محمود ایلبیگی، حمید رضا خیرخواه و جمعی از خبرنگاران خبرگزاری های فارس، ایسنا، ایرنا و روزنامه های همشهری و جمعی از اعضای روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران همگی و به همراه عکاسان در سانحه سقوط این هواپیما به فیض شهادت نائل اومدن. بسیار اتفاق دردناکی بود برای همه ما و امروز بعد از گذشت 2 دهه در سال 1384 این اتفاق افتاد. 2 دهه گذشته از این اتفاق غم انگیز و ما بر ماست که یاد و خاطره این عزیزان رو گرامی بداریم و ازشون صحبت کنیم.
نیمه آخرین ماه پاییز نزدیک 2 دهه پیش قلم و دوربین برداشتن و عازم ماموریت شدن. خبرنگار، عکاس و فیلمبردار. و بعد اهالی رسانه از حادثه ای نوشتند که سفر ابدی همکارانشون و دیگر مسافران پرواز 3130 رو رقم زده بود.
قرار بود به جای شهید علیرضا افشار من برم رزمایش نیرودریایی ارتش رو در چابهار، و به دلیل یه سری مسائل و مشکلات شخصی که برای من پیش اومد و من مجبور شدم برم مشهد، علیرضا به جای من رفت. خب اون روز همه دوستان به من زنگ میزدن که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، شما یه بررسی بکنید ببینید که دقیقاً اون دقایق اول این صحت داره یا نه. من به خیلی از عزیزان زنگ زدم، از شهید واعظی بگیرید تا که اون موقع مسئول روابط عمومی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بودن تا سایر دوستان، هیچ کدوم تلفناشون رو جواب ندادن. بعدن مشخص شد تمام اون کسانی که من باهاشون تماس میگرفتم داخل این هواپیما بوده.
یه سری از رفقای خیلی خوبمون که واقعا خبرنگارای خیلی خوبی بودن و عوامل دیگه‌ای که به هر حال همه از اون شماره یکای خبر بودن جون خودشون از دست دادن و برای کارشون و هدفشون به هر حال به شهادت رسیدن.
زمانی که با خبر شدم با موتور رفتم محل حادثه، با جلیقه هلال احمر و با همراهی هلال احمر وارد شدم و اونجا اون پیکرهای شدت سوخته و دردناک و بسیار سخت همکارانم دیدم، اونجا گزارش داشتم.
اهالی رسانه هنوز یاد و خاطره دوستان شهیدشون رو گرامی می‌دارن.
یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم و به همه جانبازان عزیز هم درود می‌فرستیم. ممنونم که همراه هستید با اینجا تهران است، میدان فاطمی، و صدای ما رو می‌شنوید. در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از پناهگاه‌هایی که خیلی دلمون می‌خواد در این لحظات بهش پناه ببریم، بریم اونجا استخوان سبک بکنیم، درد دل بکنیم، روز نیاز کنیم با خداوند، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است و قطعاً این شبها توی این ایام حالا هوای دیگری داره. همکارم خانم متقیان الان اونجا حاضر هستن و گزارشی رو از حرم حضرت معصومه قراره که برای ما بده. خانم متقیان سلام و درود بر شما، تسلیت میگم شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون.
درود بر شما همکار عزیز و دوست داشتنی سرکار خانم شهرامپور، به نام خدای بخشنده مهربان سلام و شب بخیر میگم خدمت شما، همه هموطنان خوبم از جای جای ایران عزیزم که در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دلها رو از راه دور روانه ی حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کردن. عزاداری هاتون قبول باشه عاشقان و ارادتمندان خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. خدمتتون بگم خب شهر قم هم از روزهای گذشته و در ایام فاطمیه سلام الله علیها جای جای اون سیاه‌پوش شد و همچنین سرها و رواق‌های حرم مطهر مسجد مقدس جمکران هم سیاه‌پوش شد با پرچم‌هایی که مزین بود به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها. خب در این ایام چون زائران عزیزمون از جای جای ایران از راه دور و نزدیک میان و مشرف میشن به حرم مطهر، ایستگاه صلواتی هم برپا شده تا از این عزیزان پذیرایی کنن، چه در مسیرهایی که منتهی میشه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران که بلوار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یک مسیر بهشتی و 8 کیلومتری که سیاه‌پوش شده و خب عزیزانی که از این مسیر عبور میکنن موکب‌های مختلفی رو طی میکنن تا به مسجد مقدس جمکران برسن، چرا که بعد از عرض ارادت و عرض تسلیت این مسیر رو طی میکنن و میرن پیش آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و حاجات خودشون رو زمزمه میکنن. حال هوای حرم مطهر خوب از شب گذشته با وجود دسته های عزاداری حیات مذهبی و حضور زائران عزیز حال هوای خاص خودش رو داره. خیلی ها که دلتنگ بقیه هستن میان به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و زیارت از راه دور رو انجام میدن. خدمتتون بگم شهر مقدس قم هم ساعت ابتدایی صبح مثل جای جای ایران میزبان شهیدان پاک بود، شهیدانی که پیکر پاک مطهرشون در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در صحن آقای امام رضا علیه السلام تشییع شد. خیلی باشکوهی مراسم برگزار شد و جای همه شنوندگان عزیز بسیار بسیار خالی. خب یکی از اون ویژگی های بارز حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت مداری ایشون هست. شهیدان هم رفتن جان بر کف تا ما بتونیم در امنیت و آسایش باشیم و این ولایت مداری رو مردم قم و میدونم مردم عزیزمون در جای جای ایران امروز با حضور خودشون و بدرقه پیکر پاک شهدای گمنام رقم زدن و حماسه آفرینی کردن. من خدا قوت میگم به همه و در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم اگر قابل باشم قطعا نایب زیارتون خواهم بود. اگر پرسشی هست من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم، بسیار خوب برای ما از همه چی صحبت کردید، به جزئیات اشاره کردید، سپاسگزارم که ما رو به اون حال هوا بردید. از طرف همه ما و شنوندگان عزیز رادیو تهران خواهش میکنم که نایب وزیر باشید حتما سلام ما رو.
تشکر. من یه تشکرم داشته باشم از تهیه کننده رادیو تهران که این شرایط رو مهیا کرد، چون خیلی ها شاید از طریق امواج رادیو دارن صدای ما رو میشنون، خیلی ها روی تخت بیمارستان هستن، دلشون پر کشید سمت حرم و دوست داشتن یک زیارت از راه دور رو انجام بدن، دلشون لرزید، قطعه اشک از چشماشون جاری شد و گفتن یا حضرت معصومه میشه ما رو هم به طلبی. امیدوارم به حق این لحظات حزن‌انگیز روزی قسمت شما خواهر خوبم بشه، شنوندگان محترم و همه عواملی که دارید فعالیت میکنید و این لحظات رو برای مردم توصیف میکنید. تشکر از شما، شبتون بخیر.
زنده باشید، حتما نایب زیاره ما باشید و سلام ما رو هم برسونید.
اگر قابل باشم حتما دو رکعت هم نماز نیاز واسه همه شنوندگان و شما و همکاراتون خواهم خونه.
زنده باد، خیلی از شما ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم.
تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دل بسته عشق تو خواهی نخواهی. میپرسم از خورشید، از ماه و ستاره، میجویمت هر سو به ایما و اشاره. میپرسم از دریا و باد و موج و ساحل، هر سو به دنبال تو، اما چه حاصل. می جویمت اما من ماندم و این جستجوی جاودانی.
آدمی با توجه به میزان شناختی که از آدم‌های دیگه داره براشون دعا میکنه. دعای مادر داریم، دعای معلم داریم، دعای رفیق داریم، ولی هممون میدونیم دیگه دعای مادر یه جور دیگه ایه. اصلا وقتی که دعا میکنه علاوه بر اینکه برامون قوت قلبه، انگار که به اجابت هم نزدیکتره و ته دلمون قرص مامانمون که دعا بکنه دیگه کارمون حتما راه میفته و خیرمون رقم میخوره. و بعضی هم هستن که میدونن چه قابلیت هایی توی وجود ما نهفته است، میدونن ما میتونیم به کجاها برسیم با توجه به استعدادهای درونیمون، و مقیاس دعا کردنشون فراتر از حد دنیاست، خیلی فراتر از آنچه که ما اصلا فکرش رو بکنیم. الهی که مادر معنوی همه ما، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بهترین ها رو برای همه ما از خداوند بخواد برامون دعا بکنه و خداوند دعاهای ایشون رو مورد اجابت قرار بده، که انشالله قطعا هم همینطور خواهد بود. ممنونم که تا این لحظه تا پایین برنامه ما رو همراهی کردید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. Thank you.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلیورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. همبریزو به راحتی میشناسیم.